أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع می شود در امر سابع، آخرین امری که مرحوم آخوند خراسانی در مبحث قطع مطرح می فرمایند، امر سابع هست که در باره علم اجمالی هست. بعد از این وارد مباحث زنون میشن، امارات و زنون را مورد بحث قرار میدن. خب در این بحث برای اینکه انشاءالله مطلب تبیین بشه و درست بیان بشه، دو تا امر را به عنوان مقدمه عرض میکنیم. مقدمه اول اینکه چرا این بحث را در دو جا مطرح کردن، مسئله منجزیت علم اجمالی را در دو مقام مطرح کردن، یکی در بحث قطع و دیگری هم در بحث اصول عملیه، در بحث اشتغال اونجا مطرح کردن که آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. بس یک بحث این است که چرا این بحث در دو جا مطرح شده است. برای این سوال، جواب این سوال، مرحوم شیخ انصاری اینطوری فرمودن در این بحثی که در مقام مطرحه، در بحث قطع مطرحه، بحث می شود از حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی به تکلیف. آیا مخالفت قطعیه حرام هست یا حرام نیست؟ این را اینجا میخوان بحث بکنن. در این مقام بحث میشود که مخالفت قطعیه، یعنی اگر فرض فرمایید که یقین دارد که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، هیچ کدوم را نخواند. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره. حالا یا موارد از این قبیل، جایی که به اصطلاح واجب دائره بین چند چیز همه را ترک کنند، آیا چنین هست که میشه مخالفت قطعیه؟ یا اگر یقین دارد که قطع دارد که یکی از اینها حرامه، همه را مرتکب میشود که مخالفت قطعیه حاصل بشه، همه اطراف را مرتکب بشود. بس بحث در اینجا از مخالفت قطعیه است که آیا علم اجمالی منجز هست نسبت به مخالفت قطعیه یا منجز نیست. ولی بحث در اصول عملیه، در بحث اشتغال که اونجا باز از علم اجمالی بحث می شود، اونجا بحث از حرمت مخالفت قطعیه نیست، بلکه اونجا بحث از وجوب موافقت قطعیه است. یعنی اگر ما قائل شدیم که مخالفت قطعیه حرامه، باید بحث بکنیم که آیا موافقت قطعیه هم واجبه یا نه موافقت قطعیه واجب نیست، اما موافقت احتمالی کافی هست. پس بنابراین اون بحث موافقت قطعیه در اون مقام انجام میگیره، در اینجا بحث از حرمت مخالفت قطعیه هست. این بیان مرحوم شیخ انصاری. ولی مرحوم آخوند خراسانی این را قبول ندارن که دو جا که فقها بحث کردن، به جهت این است که در یه جا بحث از منجزیت میکنن نسبت به مخالفت قطعیه، در بحث دوم بحث میکنن از منجزیت نسبت به موافقت قطعیه. نه، اینو قبول ندارن. میفرمایند که در همین مقام که در بحث قطع که بحث می شود از منجزیت علم اجمالی از هر دو جهت بحث می شود. هم بحث می شود که علم اجمالی آیا منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، هم بحث می شود از منجزیت علم اجمال نسبت به وجوب موافقت قطعیه. از هر دو در اینجا بحث می شود. وقت اینجا بحث می شود که آیا علم اجمالی منجزیت دارد نسبت به این دو مقام، آیا منجزیتش به نحو علیت یا به نحو اقتضا هست. پس در مقام یه بحث ثبوتی داریم که آیا به نحو این که منجزیت دارد نسبت به هر دو هم بحث میکنیم، فقط بحث میکنیم که آیا منجزیتش به نحو اقتضا هست، میتواند یه مانع جلوی منجزیت را بگیرد، یا نه به نحو علیت تامه هست. اگر قائل شدیم در اینجا که به نحو علیت تامه هست، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اگر قائل به این شدیم، دیگه بحثی برای مبحث اصول عملیه نمیمانه، چون قائل شدیم که این علت تامه منجزیته. هم نسبت به چی آقا؟ حرمت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. اگر اینجا قائل به علیت تامه شدیم، دیگه بحثی برای مطرح کردن در اون مقام اصول عملیه نمیماند. اما اگر اینجا قائل شدیم که نه، علم اجمالی نسبت به این دوتا اقتضایی هست، علیت اقتضاییه داره، علیت تامه نداره، به نحو علیت نیست، به نحو اقتضا هست، یعنی یه مانع میتونه جلوی اون اقتضا رو بگیره، خب اگر قائل به اقتضا شدیم، بله باید در بحث اصول عملیه باید ببینیم آیا مانع آمده یا نیامده، مانع از جلوی این اقتضا رو بگیرد آمده یا نیامده. پس بنابراین بحث در اینجا در این است که آیا علم اجمالی که قائلیم به منجزیتش نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، آیا به نحو اقتضا هست یا به نحو علیت؟ اگر قائل شدیم به نحو علیت، دیگه اصلا جایی برای بحث در بفرمایید که در اصول عملیه راجع به منجزیت علم اجمالی نمیمانه، چون علیت تمامه دیگه، علیت علت کامل است، مثل علم تفصیلی است. اما اگر قائل شدیم نه، منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضا هست، یعنی مانع میتواند جلوش بگیرد، اگر اینو قائل شدیم، ثبوتا قائل شدیم که این به نحو اقتضا است، باید در بحث اشتغال بحث کنیم که آیا در مقام اثبات یه مانعی پیدا شده از جلوی این اقتضا را بگیرد یا مانعی نیست. از اونجا بحث میشد که آیا مانع وجود دارد یا نه. مانع وجود داشتن یا نداشتن فرع این است که ما علت ندانیم، اینجا مقتضی بدانیم. بعد فرمودید پس بنابراین به این جهت در دو مقام بحث میکنند، در اینجا از هر دو جهت بحث میکنند، اما بحث در این است که آیا ثبوتاً علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی هست. مقتضی باشه بله بحث برای اونجا میماند، علت باشه دیگه بحث برای اونجا نمیمانه. این بیان مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون یه بیان سومی دارد که چرا در دو جا این بحث را مطرح میکنند. میفرمایند که علم اجمالی به حکم شرعی که پیدا میشود در شبهات موضوعیه، فرض فرمایید که شما نمیدانید که این زید یا عمر یکی از اینها محکون دمه و یکی محدور دمه، خب حفظ حقن دم یعنی اینکه حفظ این انسانی که محکون دمه، به اصلاح حفظ جان، حفظ نفس واجبه دیگه. حفظ نفس واجبه، ولی الان نمیدونید که حفظ نفس زید واجبه یا امر واجبه. میدونه یکی از اینا مسلمانن اما دیگری نه، محدور دمه. علم اجمالی دارید که یکی از اینا چیست؟ آقا مسلمانه. خب اینجا حکم شرعی که دارید از احکام شرعیه قطعیه هست که منشأش هم مسلم از مسلمات شرعه. بله علم اجمالی دارید که حالا این متعلقش کدومه. یه وقت نه، حکم شرعی اینطوری مسلم نیست. از روایت فهمیدیم که نجاست باید انسان اجتناب بکنه، اینطوری که عقل بیاد هم به انسان مسلمات عقل و دین و مثلا شرع و همش باشه، اینطوری نیست. از شرع فهمیدیم که چی؟ آقا از نجاست باید اجتناب کرد. حالا دو تا مایع هست، دو تا آب هست، نمیدونیم یکی از اینها کدومش نجسه. میدونیم یکی از اینها نجسه، بس ما علم اجمالی که در شبهات موضوعیه داریم گاهی نسبت به احکامی است که مسلمات، گاهی نسبت به احکامی هست که در اون درجه نیست. منشأش چیه؟ منشأش یک حدیثیه، یه روایتی، البته اونم معتبره، ولی مثل اون احکام قطعیه مسلمه نیست. بس علم اجمالی در شبهات موضوعیه نسبت به احکام که فرض میکنیم دو نوع احکام داریم، یه احکام مسلمه داریم، یه احکامی که از امارات فهمیدیم. در هر دو هم علم اجمالی پیش میاد، یعنی در هر دو شبهه موضوعیه پیدا میشود و علم اجمالی پیش میاد. خب که آیا اینه یا اینه؟ می‌فرمایند اون قسمت اول، اون محرمات یا واجباتی که از قسم اول هستن، از مسلمات هستن، اون بحثش در قطع انجام می‌گیره. بحث می‌کنیم که آیا اگر قطع پیدا کردیم به حکم شرعی، علم اجمالی پیدا کردیم به حکم شرعی، حکم شرعی که از مسلماته، علم اجمالی کردیم به حکم شرعی، اون حکم شرعی که خودش از مسلماته. دست فرمود به نحوه شبهه موضوعیه. مثلا اون مثالی که زدم که نمیدونیم آیا زید محکون الدمه یا امر محکون الدمه، اما اصل حفظ نفس از واجباتی هست که مسلمه در دین. حفظ نفس از واجبات مسلمه هست. خب حالا اینجا یه شبهه موضوعیه پیش آمده، علم اجمالی پیدا کردیم، زید باید نفسش حفظ بشود یا امر؟ اینجا در این بحث قطع از این نوع علم اجمالی ها بحث میکنن، از علم اجمالی های بحث میکنن که در اطراف احکام مسلمه هست. اما در بحث اصول عملیه که علم اجمالی بحث میکنن، از علم اجمالی های بحث میکنن که در اطراف احکامی که از امارات شرعیه به دست آوردی، مثل اون احکام مسلمه قطعیه نیست. دست فرمودید؟ پس بنابراین ما دو نوع احکام داریم و به تبع این دو نوع احکام علم اجمالی پیدا می شود. علم اجمالی در اون قسمت را در بحث قطع مطرح می کند. علم اجمالی نسبت به احکامی که از امارات استفاده شده در کجا مطرح میکنن؟ در بحث اصول عملیه مطرح میکنن. این هم نظر حضرت امام رضوان الله علیه که چرا در دو جا مطرح کردن، در اینجا مطرح میکنن نسبت به اون علم اجمالی که در اطراف احکام مسلمه ای که اصلا عقل و شرع اصلا اجازه تخلف در اونجا را نمیدهد. اونجا بحث میکنن که آیا اگر در این چنین موارد علم اجمالی پیدا کردیم، آیا این منجزه به این که مخالفتش، مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعیش واجبه، از هر دو جهتش هم بحث میکنن. اونجا نه، در اون بحث نسبت به احکامی است که مثل این احکام نیست. علم اجمالی که در اطراف احکامی پیدا بشود که اون احکام خودش به اون درجه اهمیت نیست، اونجا بحث میکنن که آیا اون احکام علم اجمالی که اونجا پیدا شد آیا منجزیت دارد نسبت به مخالفت قطعیه، نسبت به موافقت قطعیه آیا منجزیت دارد یا ندارد؟ اینم دیدگاه ایشون. ظاهرا از همین سه دیدگاه، همون دیدگاهی که قوی هست و علمی هست، همون دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی دقیق تر هست و علمی تره، که ما از منجزیت که بحث میکنیم هر دو شاخه منجزیت رو بحث میکنیم، هم وجوب حرمت مخالفت قطعیه، هم وجوب موافقت قطعیه. نه اینکه یک شاخش اینجا بحث بشه بعد یک شاخش اونجا، نه، منجزیت علم اجمالی که بحث میکنیم از هر دو بعد منجزیت بحث میکنیم. فقط بحث ما اینجا در مقام ثبوته، بحث ثبوتی داریم، آیا اقتضا دارد، آیا علیت دارد، چنین بحث میکنیم. ولی اونجا بحث ما بحث اثباتیه، ادله براءت اینجا را میگیرد نمیگیرد، یعنی ما اگر اقتضا قائل به اقتضا شدیم اونجا بحث میکنیم که آیا ادله براءت میتونن مانع بشون از این اقتضا یا نمیتوانن. این فرق این است که ما اینجا قائل به اقتضا بشیم. داد فرمودید. پس بنابراین این بیان مرحوم آخوند خراسانی ظاهرن اقوا هست در این که چرا در دو جا مطرح می شود. در اینجا ما از هر دو بعد منجزیت بحث میکنیم. میدونید که منجزیت حکم عقل نسبت به قطع. حالا بحث میکنید که این منجزیت که حکم عقل نسبت به قطع تفصیلی بود، آیا اون منجزیت که حکم عقل نسبت به قطع تفصیلی در قطع اجمالی در علم اجمالی هم هست و تا چه حدی هست؟ آیا به نحو اقتضا هست یا به نحو همون علیت هست؟ بعد فرمودید. بس در حقیقت بحث ما بحث ثبوتی هست در اینجا و بحث از اثر عقلی علم هست، از اثر عقلی قطع هست. اون اثر عقلی قطع که ما قائل شدیم که هر قطعی یک اثر عقلی دارد، اون هم اسمش منجزیته. بعد فرمودید اون منجزیت که اثر عقلی بود بحث میکنیم که آیا در علم اجمالی هم هست یا در علم اجمالی اون اثر نیست. بعد فرمودید اگر هست آیا به نحو علیت مثل قطع تفصیلی، چون به نحو علیت بود، یا اینکه نه این به نحو اقتضا هست. اونجا به نحو در قطع تفسیری به نحو علیت، اما اینجا به نحو اقتضا هست. بس فرمودید. این امر اول، مقدمه اول. مقدمه ثانیه در بیان اشاره به حقیقت علم اجمالی هست. این بحث را انشاءالله در تنبیهات علم اجمالی انشاءالله شاید بیشتر بررسی میکنیم، ولی فعلا اشاره میکنیم که در علم اجمالی، در بیان حقیقت علم اجمالی سه تا مسئله عمده هست که حقیقت علم اجمالی چی هست، یا بفرمایید تعریف علم اجمالی چی هست. یک مسئله مرحوم نائینی هست و مرحوم اصفهانی هست که می‌فرمایند فرق علم اجمالی با علم تفصیلی این است که در متعلق علم اجمالی ابهام هست، در متعلقش اجمال هست، ابهام هست، نه اینکه خود علم نه، اینکه میگن علم اجمالی این اجمال وصف به حال متعلقه، نه وصف به حال خودشه، خود علم اجمال نداره، علم هست، متعلقش که تعلق پیدا کرده به احد الامرین، بله اونجا نمیدونیم که میدانیم نجس است، اما این نجاست در کدوم یکی از این هاست؟ ببینید اون چیزی که علم داریم در اون ابهامی نیست، اما متعلق این علم، بله اونجا یک نوع ابهامی هست، اونجا میگیم احد هما، یکی از این دو. بعد فرمودید پس بنابراین یک بیان این است که در علم اجمالی ما علم من تعلق میگیره به جامع، پس این ابهام از کجا میاد؟ ابهام از اون متعلق میاد، و الا خود علم نه، متعلق به جامعه، در اون جامعه هم ابهامی در کار نیست. این یک بیان در بیان حقیقت علم اجمالی.
اور بیان کردیم نظر که در علم اجمالی مثلا ما علم به وجود نجاست داریم، علم به وجود نجاست، ولی در این که در کدوم باشه مثل همون مقبل
احسنتون همینه دیگه، بیان همینه. خب این یک بیان. بیان دوم بیان مرحوم آخوند خراسانی هست. ایشون میفرمایند که علم اجمالی به فرد مردد تعلق میگیره، علم ما تعلق میگیره به فرد مردد. این را از کلامشون در واجب تخییری استفاده شده. در بیان حقیقت واجب تخییریشون یه جمله‌ای دارن که میفرمایند بله علم گاهی متعلقش فرد مردده. او بیان ایشون را محققین بعد از ایشون نپذیرفتند. فرمودن فرد مردد نه در ذهن وجود دارد نه در خارج، برای اینکه وجود همواره وجود مسابق با تشخص، در وجود تردیدی معنا نداره. پس بنابراین این که به شما بفرمایید که متعلق علم فرد مردده، که انه یک به اصطلاح اون عقربه ساعت در نظر بگیرید، اصلا وای نمیسته، گاهی این طرف گاهی اون طرف مثلا گیجه، این طوری میفرماین که نمیشد. این علم یک حقیقتیه و یه هستی هست، یه واقعیتیه، متعلقش هم باید یه وجود باشد. بعد فرمودید اگر هم بفرمایید ماهیت، ماهیت هم به تبع وجود تشخص پیدا میکند. به هر حال نمیشود شما بگید که وجود متعلقش یک فرد مردد. فرد مردد فرمودن تحقق بفرمایید که نه ذهنی دارد نه خارجی دارد. در امور اعتباریه بله میتونید فرد مردد را در نظر بگیرید، اما در امور واقعیه که علم از امور واقعیه هست، اونجا فرد مردد معنا ندارد. این هم بیان دوم. ان این بحث را شاید در اون تنبیهات بیشتر بررسی میکنیم، حقیقت علم اجمالی را. دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم آغازیای عراقی هست، به ایشون نسبت داده شده که میفرماین نه، حقیقت علم در علم اجمالی با حقیقت علم در علم تفصیل فرق داره. خود علم یک صورت مبهم است. در علم تفصیلی صورت مفصل است، خوب آینه است، خوب نشون میده. اما در علم اجمالی آینه غبار گرفته است، خوب نشون نمیده. بس بنابراین شما ابهام را نبرید رو معلوم، رو متعلق، ابهام را ببرید روی خود علم. علم اگر واضح باشه میگیم علم تفصیلی، علم اگر غبارآلود باشد میشد علم اجمالی. ایشون که نه، ابهام را میارن در خود علم و مثال میزنن، میگن فرض فرمایید که شما از دور یه شبحی را میبینید، خب بعد که این شبح نزدیک میشه، از دور که دیدید میفهمید یه انسانی داره میاد، ولی نمیدونید زید عمره. بعد که میاد میفهمید با این زید بوده. قد فرمودید خب پس شما از دور که دیدید با زید را دیدید، یعنی از دور این آقا که الان آمد نزدیک فهمیدید زیده. از دور که دیدید آیا عمر را دیدید؟ نه، از دور هم که میدیدید زید را میدیدید، ولی اون دیدنتون فرق داشت. دیدنتون یه وقت حالت ابهام داشت، مثلا حالت غبار آلود داشت، نزدیک شد فهمیدید که بابا این همون زیده. بابا ما میگید هم ما شما را از دور دیدیم ها، دت فرمودید. خب پس بنابراین مرحوم آزیا اون صورت مبهمه را علم قرار میدن، خود اون صورت مبهمه را علم اجمالی قرار میدن، نه متعلق علم را بفرمایید متعلقش مردده. بفرمایید آقای.
در واقع علم تفصیلی که اون بحث مرحوم آزیا، علم تفصیلی وارد به اجمالی قسیمه هم نمیشن، در واقع علم تفصیلی مرتبه بالاتر از علم اجمالی میشه دیگه.
احسنتم دیگه. پس بنابراین اینها دو مرتبه از علم میشن، یه مرتبه ضعیفه که همراه با ابهام، بعد که واضح تر شد میشه علم تفصیلی. اینم بیانه، حالا عرض کردیم اون بیان مرحوم نائینی که فرمودن خود علم علم هست، متعلقش ابهام داره، اون را ما فعلا اساس قرار میدیم. در تنبیهات انشاءالله این مبانی را علاوه بر مبانی دیگر بزرگان مثل مرحوم شه صدر انشاءالله بررسی میکنیم انشاءالله تعالی. خب بس بعد از اینکه این دو بحث، این دو مقدمه عرض شد، وارد اصل بحث میشیم، طرح بحث را میگیم تا انشاءالله بعداً پیگیری کنیم مباحث را. بحث در مسئله علم اجمالی در دو مقام واقع میشود. یک، مقام اول در ثبوت تکلیف به علم اجمالی، مقام دوم در سقوط تکلیف به علم اجمالی. پس مقام اول در ثبوت تکلیف، آیا تکلیف ثابت می شود به علم اجمالی، که همون بحث از تنجز علم اجمالیه، که همون بحثی که عرض کردیم در هم در همینجا مطرح، هم در بحث اصول عملیه بحث می شود که آیا علم اجمالی نسبت به تکلیف منجزه، منجزیتش به نحو اقتضا هست، به نحو علیت، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی اصلا حکم را با این می شود اثبات کنید مثل علم تفصیلی. این بحث در ثبوته. بحث دوم در مقام سقوط تکلیفه. حالا تکلیف را می دانیم، در سقوط تکلیفه، یعنی در چی؟ یعنی در امتثال اجمالی تکلیفه. دست فرمودی. پس بنابراین یه بحث در مقام تنجز و تنجیز علم اجمالی داریم، اونم باز دو شعبه می شود، شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. یعنی در هر کدوم از این بحث ها هم در دو جهت بحث می شود. یک بحث در شبهه موضوعیه، مثلا فرض فرمایید که شما شبهه موضوعیه می دانید که یک قطره خون داخل یکی از این ظرفا افتاده، بحث میکنیم که آیا اگر چنان که علم تفصیلی داشتم تنجز داشت، آیا اینم تنجز دارد نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه؟ این شبهه موضوعیه. شبهه حکمی هم مثل اینکه شما فرض فرمایید که می دانید که در زمان غیبت یا نماز جمعه واجب است روز جمعه، یا نماز ظهر واجبه. خب آیا این مثل علم تفصیلی تنجز دارد یا تنجز ندارد؟ تنجزش باشد نسبت به حرمت مخالفت قطعی است یا وجوب موافقت قطعی است؟ بس در مقام اول که بحث در تنجزه، در ثبوته، در دو جهت بحث میکنیم، هم در شبهه موضوعی هم در شبهه حکمیه. در حقیقت یعنی بحث ما شامل هر دو جهت میشود، جدا جدا هم بحث نکنیم، بحث ما شامل همه این موارد میشود. وقت در سقوط تکلیف، در امتثال تکلیف هم باز در دو جهت بحث میشود. یه وقت سقوط تکلیف، امتثال تکلیف در شبهه موضوعیه، یه وقت سقوط تکلیف در شبهه حکمیه. شبهه حکمیه یه کسی به جای اینکه تقلید بکند میگه آقا من تقلید نمی کنم از یک مرجعی، من اهل احتیاطم، در هر مسئله‌ای که پیش میاد تمام احتمالاتی که در اون مسئله از اولی که اون مسئله پیدا شده تا به امروز علما مطرح کردن، من احوتش رو میگیرم، در مقام امتثال احوت را عمل میکنم. پس بنابراین در این قسم دوم، اونجایی که بحث در مقام امتثال است، در مقام امتثال فرض فرمایید که برای اون مقام امتثال اینطوری مثال بزنیم، یک کسی دو تا لباس داره، دو تا شلوار داره، میدونه یکی نجسه، یکی چی هست آقا؟ پاکه. خب این آقا یه شلوار تمیزی هم اونجا داره، میگه بابا من حال ندارم، حوصله ندارم برم از اون صندوق اون شلوار پاک را بیارم، یه نماز با این شلواره بخونم، یک نمازم با این شلوار، میدونم یکی از اینا پاکه دیگه. دست برمونه. این میشه شبهه موضوعیه در مقام سقوط تکلیف. در مقام سقوط تکلیف. دست برمونه. مثال برای شبهه موضوعیه در مقام سقوط تکلیفه. امتثال اجمالی انجام میدهد. امتثال با علم اجمالی انجام میدهد. آیا این امتثال با علم اجمالی با تمکن از علم امتثال تفصیلی آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ بعد فرمود این مثال میشه برای شبهه موضوعیه در مقام امتثال با علم اجمالی، امتثال علم اجمالی. اما عرض کردم برای شبهه حکمیه امتثال علم اجمالی هم همون مثالی که عرض کردم، یک کسی میگه من تقلید نمی کنم، هر مسئله پیش میاد من چیکار میکنم آقا؟ من احتیاط میکنم، یعنی مثلا دوبار اون عمل رو انجام میدم، یک مجتهد اینطوری فرموده، یکی دیگه اینطوری فرموده، نیاز باشه تکرار میکنم، هر دو تا رو انجام میدم. این هم میشود با اینکه متمکنه برد تقلید بکنه، تقلید نمیکنه. بفرمایید این میشه امتثال اجمالی در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه اصلا اصل بسا میگه من نمیخوام تقلید بکنم که نماز جمعه واجب هست یا نماز ظهر واجب است، هم نماز جمعه میخونم هم نماز ظهر میخونم. و در مسائل همینطوری، مثلا کسی فرض فرمایید که چهار فرسخ برد چهار فرسخ برگردد، خب وظیفش چی هست آقا؟ وظیفش قصره. حالا کسی سه فرسخ رفت، هفت فرسخ مثلا پنج فرسخ برگشت، مجموعش شد هشت فرسخ، ولی رفتنش کمتر بود، آیا اینجا نمازش قصره یا اتمامه؟ علما خود اختلاف دارن، بعضی ها گفتن اینجا هم قصره، بعضی ها گفتن اینجا سیاسه ها تمامه. میگه من احتیاط میکنم، هم قصر میخونم هم تمام میخونم. این میشه علم اجمالی در مقام امتثال در شبهات حکمیه. مخصوص این آقا که نیست، این آقا که نیست. در اون مثال شبهه موضوعیه امتثال چطور مثال زدیم؟ گفتیم دو تا شلوار داره، یه شلوار پاکم داره، اون اشتباه امور خارجیه بود. اما اینجا مثلا اشتباه امور خارجیه نیست، از فتوا محل اختلافه. دست فرمودید این آقا به جای این که برد تقلید بکند و یکی را انجام بدهد، تقلید نمی کند یا خودش اجتهاد نمی کنه، میگه من احتیاط میکنم، هر دوتا را به جا میارم. دست فرمودید این میشه چی؟ به اصطلاح امتثال به علم اجمالی. باید بحث کنیم که آیا امتثال به علم اجمالی در شبهات موضوعیه و همچنین در شبهات حکمیه آیا جایز است و مجزی هست یا مجزی نیست، جایز نیست و مجزی نیست. پس بنابراین در حقیقت بحث در دو مقام شد، یکی ثبوت تکلیف به علم اجمالی و دیگری هم سقوط تکلیف به علم اجمالی، به امتثال اجمالی. آیا تکلیف از گردن انسان ساقط می شود یا وظیفه‌اش چیه آقا؟ در صورت تمکن وظیفه‌اش چیه؟ همون علم تفصیلیه. نت فرمودید امثال تفصیلیه. این بحثا رو انشاءالله انجام میدیم. الحمدلله رب العالمین.